بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب، بحث ما بعد از آنی که مطلب را گفتیم در شبهه مصداقیه مخصص رسید به دو تا نظریه، یکی از شیخ اصفهانی بود و دیگری از آغازیا المحقق العراقی، که ایشون اول در صدد برآمده توجیه کنه جواز رجوع به عموم عام را در شبهه مصداقیه مخصص، که البته چون توجیهش هم درست قابل هضم نیست دیگه، بعدم البته خودش هم یه مناقشه ای کرده، یعنی وجهی نمیبینم که خیلی وقت صرف این بکنیم، چون از اول توجیه به نظر ما محکمی نیست. حالا جسارتی هم نباید بکنیم، ولی ما نمیفهمیم، فهم عویس علینا. خلاصه مطلب ایشون اینه که گاهی از اوقات ما عمومی داریم و مخصصی، گاهی اطلاقی داریم و مقیدی، بین اینها فرق است. اگر چنانچه اطلاقی بود و مقیدش آمد، این مقید تعنون درست میکنه برای اطلاق مقید مطلق، یعنی اون از اطلاق خارج میکنه و متقیدش میکنه به یک قیدی. مثلا اگر گفتن اعتق رقبه و اطلاق داشت، بعد گفتن لا تعتق رقبتن کافره، رقبه کافره اعتاق نکن، این مقید آمد یه عده را خارج کرد. اخراج این عده می فرماید یک تعنونی درست می کند برای موضوع حکم. موضوع حکم چه می شود؟ رقبتن غیر کافره، یعنی مؤمنه، متعنون می شه به این. خب وقت اگر شک کردیم در مساق و حد دیگه باعث میشه که شک بکنیم که رقبتان غیر کافره، صدق میکنی یا نه؟ شاید کافر باشه، شاید نباشه، اون وقت این شک دیگه نه چیزی نداریم بهش تمسج بکنیم، چون دیگه مقید شد رقبه غیر کافره. خب اینو باید احراز بکنیم، قابل احراز نیست. این در صورت اطلاق و تقیید. اما در صورت عام و خاص، مثل اکرم العلماء، عموم داره، همه علما را گرفته، بعد مخصصی آمد فساق علما را اکرام نکن، فساق خارج شده، بعد ان خرج الفساق من تحت عموم العام، ببینیم حالا یه موضوع حکم عوض میشه، میخوان بفرماید. حالا فرمایش ایشونه، ما البته نمیفهمیم یعنی چی. فرمایش ایشونه که موضوع عوض نمیشه، موضوع همون علماست، موضوع وجوب اکرام همون علمایی است که از اول بوده. خب پس چطور یه عده که هم عالمن و اما اکرامشون واجب نیست؟ با اینکه عالمن، بخاطر اینکه فاسقن، ولی خب عالم که هستن. می فرماید اینا مثل مرده حسابن. حالا اگر یعده علما مردن، خب چه ربطی داره به باقی مون؟ یعنی موضوع حج عوض میشه؟ موضوع همه العلما بوده که بوده که هست، از اول بوده بعدن هم خودش، حالا یعده بودن بعد مردن، خدا رحمتشون کنه، به جوار رحمت الهی سید بودن و اجدادشون ملحق شدن، و ضرری نکرد. اگر شیخ بودن هم انشاءالله رحمت خدا رفتن. حالا اینجا عرض کنم به خدمت شما، یعنی موضوع وجوب اکرام عوض میشه یا همون العالمه؟ همون خود شدیه العالم بعد هو الموضوع و موت بعض العلماء ما له تأثیر. لا ما له تأثیر. خوش، پس هیچ اثری نیست. توجه فرمودید؟ حالا ایشون میفرماید که تخصیص وقتی فساق خارج می شود موضوع وجوب اکرام باز همون العلماء عوض نمیشه. منطقه مثل اینه که یه عده ای ازشون مردنه، خب خدا بیا مردنشون، مردن دیگه. راجبرون آیا این باعث میشه که موضوع حکم عوض بشه؟ نه، همون العلماء هست، موضوع عوض نمیشه. توجه فرمودید؟ خب یه استدلالی تو رو واقعی لازمش چیه؟ این لازمش اینه که اگر موضوع همیشه العلماء شد، پس ما هر وقت هم شک کردیم نمیدونیم ای زید آیا جز خارجها کسانی که اخراج شدن یعنی فاسق بودن آیا جزشون هست یا نه. این شک ما مرجع داریم. مرجعمون چیه؟ مرجعمون این همون عموم عامه، چون که اون عموم عام دلالت کرد بر این که عنوان علما تمام الموضوعه. تمام الموضوع برای چه؟ برای وجوب اکرام. پس بنابراین ما اون قاعده بیس کارمونه داریم، اون قاعده اصلی اولی به هم نخورده. و اون چه بود؟ و اون این که عالم بودن تمام الموضوع برای وجوب اکرام. خب ای آقا هم عالمه، پس بنابراین اکرامش باشه. تا کجا؟ تا جایی که یقین بکنیم به خروج. فاذا تیقنا بالخروج، خروج الفبل، خروج الشخص برد انسان، تیقنا بخروج لاجل کونی فاس قدیش، یا یقین داریم، یقین حجت، باید به یقینمون عمل کنیم. اما مادام لم نتیقن و بقینا شاکین، ما ندری هل هو خارج و داخل، کن نعمل بالحکم الاولی. نعمل الحكم الأولي شنو كان؟ حكم الأولي يعني عموم وجوب إكرام كل عالم. ليش؟ لأنه عالم. زيد فاسق عالم خواهس، عالم بودنش كي خدشي پيدا نكرده. لا خدشي ندار، عالم بإنسان ممكن علمش وعادلها مستر باشه. بعضر ما زمانشا ميديدين خيلي بلبل زبوني ميكردن، سواد داشتن، بله، اما خودگه از چیز جرگه روحانیت خارج بوده. خب در هر صورت این فرمایش آوازی هست. پس بنابراین در مصداق مشکوک وظیفمون چیه؟ رجوع به همون قاعده اولی که درستی علمون بیسی که داریم که وجوب اکرام کل عالمه و عالمم تمام الموضوع. خب دو شک داریم، یقین به خروج که نداریم. توجه فرمودید؟ حالا اگر یه وقتی علم یقین پیدا کردیم، اون یقین حجت، هر یقینی پیدا شد حجته، اون ضرری به کار ما نه. ما بحثمون در یقین نیست، ما بحثمون در زمان شکه. در زمان شک باید به قاعده اولیه رجوع بکنیم که عبارت از چه؟ وجوب اکرام کل عالمه. این یه استدلال آغازی هست. از بابت چه؟ از بابت چه یه حرف فرمایش میکنه؟ از بابت این که میگه فرق بین تخصیص العام و تقیید المطلق. تقیید المطلق تقید و تعنون درست میکنه برای مطلق، اما تخصیص العام تعنون درست نمیکنه برای، بلکه به منزله موت. موت یعنی خروج طبیعی، مردن. یعنی اون، پس بنابراین وقتی چیزی پیش نیامد چه میشه؟ میخواد بگه که یعنی اون العالم، اون عنوان دست نمیخوره و به تمام الموضوعیتش واقعه. خب وقتی اینطور بود، خب مرجع دیگه هر وقت هم شک کردیم باید به کجا به اون رجوع بکنیم؟ التفات فرمودید. اما به خلاف تقیید مطلق، می فرماید تقیید مطلق تعلمان درست می کنه. یعنی چه؟ یعنی اگر اول گفتن اعتق رقبه بعد خارج کردن با تقیید لا تعتق رقبه کافره را، خارج کردن اینجا چرا؟ و اعتق رقبه نمیمانه سر جای خودش، بلکه حبسا چه میشه؟ عنوان جدیدی بهش اضافه میشه، میشه اعتق رقبتا مؤمنه غیر کافره. خب اون وقت اگر شک کردیم میدونیم این رقبه است، اما نمیدونیم مؤمن است یا کافره، نمیتونیم دیگه به او اعتق رقبه رجوع کنیم. چرا؟ چون اون شد رقبتا مؤمنه. خب این هم الان نمیدونیم رقبتا مؤمنه است یا نه. عنوان تعنون پیدا کرد، تعنوان زیادی. تعنوان خب میدونید یعنی چه؟ تعنوان یعنی عنوان به خود گرفتن، عنوان جدیدی بهش اضافه شد که چه باشه؟ که صفت مؤمن باشه. عنایت فرمودید، خیلی خوب. پس ایشون اومده اساس استدلالش را بر تفاوت بین اطلاق مطلق و عموم عام و باب تقیید المطلقات و تخصیص العمومات، پایه کلامش استدلالش بر اینه. اگر ما این تفاوت را فهمیدیم دیگه همش فهمیدیم، اما اگر این تفاوت بر فهم ما دشوار بود، یعنی ما هرچی فکر کردیم دیم بین ای یکی او یکی فرقی نیست، یعنی تخصیص عام هم عیناً مثل تقیید مطلقه، خب وقت دیگر هیچی فرمایش آغازی‌ها را نمی فهمیم. خب حالا بحثمون حرفمون چیه؟ ده خوب دقت بکنید. عرض ما این است، می خواهیم بگو، یعنی ما الان که در مقابل آغازی‌ها هستیم که مثل عرض کنم خدمت شما چقدر آغازی ها و یه شخص جلیل القدری بوده و از اساتید بزرگ و محقق هم بوده، گاهیم یه حرفایی داره، مطالبی داره که قابل فهم نیست، یه مقدار فهمش مشکله، یصعب علی افهامنا، نمیتونیم هضمش بکنیم. از جمله همینجاست. چرا؟ خوب دقت بفرمایید. برای اینکه ما اول که مخصصی نبود و گفته بودن اکرم العلماء، یا العلماء چه بود؟ تمام الموضوع بود، تمام الموضوع برای وجوب اکرام. اما بعد از آنی که لا تکرم الفساقی آمد، عموم همون اگر بخواد بمانه به تمام الموضوعیت تناقضه. چرا؟ چون تمام الموضوع یعنی منزله علت تام است، ممکنه یعنی علت تام وجود پیدا بکنه اما بعضی افرادش معلولا حاصل نشن، محقق نشن با وجود علت تامه، امکان داره؟ باریک الله. پس خود به خود چون تمام الموضوع به منزلت وجود علت تامه است، انفکاک علت تامه از معلول غیر ممکنه، محاله، یستحیل ان یتواجد العلت التامه ولا يوجد المعلوم. خب این محاله دیگه. خب تمام الموضوع هم میتوره، تمام الموضوع پیدا بشه حکم یقینا دنبالش میاد. خب چطور اینجا پس این العالم به تمام الموضوع باقی مونده ولی در این حال یه عده‌ای نه خارجن، واجب اکرام ندارن، که کیان؟ که فساق العلم. پس از اینجا چه کشف میکنی؟ از اینجا کشف میکنی بعد ورود مخصص، دقت بکنید، بعد ان ورد المخصص نستکشف من الجمع بینهما و ان العالم لیس تمام الموضوع، بلکه عالم غیر فاسق تمام الموضوع. یه عنوانی بهش اضافه میشه که اون عبارت است از عدم فیسیر الموضوع مرکبن من جزئین. الجزء الاول کونه عالما، الجزء الثانی عدم کونه فاسقا. یه خود به خود اینطور میشه. پس بنابراین عالم دیگه از تمام الموضوعیت خارج شد، چون جزء الموضوع این عرض ماست، میگیم این یه مطلب مسلمیه و واضح هم هست و اصحاب هم همینطور مشهور بین فقها علما همه همینه، ولی لذا ما مطلب آغازی ها را از اول نمیفهمیم، جسارت هم نمی کنیم، میگوییم یصعب فهمه علینا. بله، بنابراین چه میشه؟ ما دیگه میگوییم که لا فرق، ما نفهمیدیم این فرق تفاوت بین تقیید و تقصیر چطور در آمده، چه فرقی داره؟ بگویی عتق رقبه، بعد مقیدی بیاد، این رقبه از تمام الموضوع خارج میشه، میشه رقبه المؤمنه. بگی اکرم العلماء، بعدم یه مخصصی بیاد که بگه فاسق نباید باشه، هم از تمام الموضوع بودن خارج میشه، میشه جزء الموضوع. جزء دیگرش اینه که چی؟ فاسق نباشه. پس بنابراین ارشد وقتی که ایتون مثل هم دیگه تفاوتی ندارن، اون وقت نتیجه چه میشه در ما نحن فی؟ وقتی تعنون پیدا شد عالم غیر فاسق، خب این موضوع وجوب اکرام، خب فرضین ما شک داریم، وقتی شک داریم نمیدونیم فاسق هست یا نه، پس نمیدونیم که اون موضوع محقق شد یا نشد، بنابراین نه مرجعی نداریم. لیس لدینا مرجع نرجع الی و نتمسک به، لأن انطباق الموضوع مشکوک، لأن الموضوع ليس العالم بوحده، بل الموضوع العالم غير فاسق وانطباقه مشكوك، فإذا ما نقدر نتمسك بهذا الدليل، بل ما نتمسك هذا كلامنا. خب ممکن، خب باید دیگه بیشتر تأمل کرد که خویشون همچه مطلبی در نهایت الافکار آمده. البته ایشون تقریرات دیگه هم داره که بسا بعضی از جاها اون یه خورده دقیق تر، که مال امیرزا هاشم آمولیه، از جاها او دقیق تره و جایی دقیق تره. علای حال اینجا که حواله دادیم به نهایت الافکار، آره اون هم هست تو مال امیرزا هاشم آمولی، پدرم این آقایین لاریجانی ها اعلی الله مقامم شایلی شاگرد آغازی ها بود و شخص فاضلی بود. عرض کنم به خدا علای حالین باید مراجعه کرد که ببینی اون احتمال میره اون اصلا شکل دیگه نوشته باشه. ده علای دیگه وقت تلف نکن، دیگه همین است که گفتیم. ما چه گفتیم الان؟ ما یه مطلبی را گفتیم که الان علما، یعنی محققین، محققین نه الان، اونایی که از استاد اینا بودن و از اینا بالاتر بودن که الان بر کرسی تدریس نشستن، استاداشون اساتید اساتیدشون همین حرف ما را میزنن، میگن بعد ورود المخصص عام نمیماند به حالت تمام الموضوعی، از تمام الموضوعی بودن خارج میشه، میشه جزء الموضوع بعد ورود مخصص، دو مرکب میشه اون وقت موضوع. ولهذا بحث عدم ازلی برای چه میخوانیم؟ بحث عدم ازلی برای چه میخوانیم؟ بحث عدم ازلی دقیقا در رابطه با مخصصه، محتاجیم به اصل عدم ازلی برای چه؟ خب چه لزومی داره؟ و همین بعدا میاد انشاءالله اینا را بعدا براتون شرح میدیم. حالا اینجا بسم الله ای بایی بحث تمام شد. الهنا تم لدينا ماذا نستنتج من الابحاث السابقه التي مرت علينا، استنتجنا بانه اذا ورد العام ثم ورد عليه مخصص ثم شككنا في مصداق المخصص، ما نقدر ميتونين رجوع کنیم به عموم عام برای رفع شک، لا یجوز. وهذا هو الذي أسر عليه صاحب الكفاية، نسب إلى السيد اليزدي السيد كاظم في العروة الوثقى أنه كان يقول بالتمسك بعموم العام في شبه المصداقية، ما معلوم معلوم نيستي واضح نشده، بل يعمش نسبتي هاش بمرحوم عاصد كاظم يزدي تيشون مثلا جايز مدرسة بعضي جاها، لكن خب يعني قبل مناقشة هست. در هر صورت این آخون فرموده، دیگران فرمودن، نظر مرحوم شیخ هم همین بوده و یه چیز مسلمیه. حالا از یه خاص مناقشه بکن کار نداریم، ما هم نفهمیدیم مناقشه ایشون را با همین بحث توضیحاتی که خدمتتون عرض کردم. توجه فرمود. حالا هر سبب به خدمت شما بعد از آنی که بنا را گذاشتیم بر عدم جواز، عدم جواز رجوع به عموم عام در شبه مصداقیه مخصص بنا را بر این گذاشتیم، نوبت رسیده است به دو تا بحث، یعنی برای رفع اشکال دو تا محاوله وجود داره، از دو را خواستن مشکل را حل کنن. اما راه اول راهی است که عرض کنم خدا رحمت کنه مرحوم آقای بهبهانی را که از ایشون ما شنیدیم و در کتبشون هم آمده که ایشون در این موارد اشکار نمود. بر چه اساسی؟ خب یعنی چه؟ یعنی مثلا ما اکرم العلمایی هم داریم، لا تکرم الفساق، شک کردیم که زید فاسق یا نه. چرا؟ نه کمی خوندیم، اون کم بود اون مقدار که خوندیم. خب این عرض کنم به خدمت باسات شما، این راهی که ایشون به صاحب فرمودن یه راه، دو تا راه هست، حالا یه راه این به این صورته که بهش میگن قاعده مقتضی مانع، و اون این است که میگن که از اکرم العلماء که عموم عاممونه استفاده می کنیم که عالم بودن مقتضی است برای وجوب اکراه، از ورود مخصص که لا تکرم الفساق باشه که استفاده می کنیم مانعیت را، که فاسق بودن مانعه. قاعده مقتضی مانع این است که هر وقت شما احراز کردید وجود مقتضی را و شک کردید در مانع، دیگه بعد احراز مقتضی دیگه اعتنا نمی کنید به شک خودتون در به وجود مانع و بنا می گذارید که این مقتضی کار خودش را کرده. اینه میگن قاعده مقتضی مانع. عالم مقتضی است، فسق مانع. عالم بودنش که محرزه، شک داریم در این که فاسق هست یا نه، نباید به مانع، به احتمال مانع اعتنا بکنیم. تمام شد. حالا یه تازه اول بحثه. این قاعده از کجا در آمده؟ تقریبا یکی به اصطلاح توضیح میدن که عرض کنم به خدمت باسات شما، یکی از بابت این که عرض شود خدمتون بنا عقلا، گفتن که بنا عقلا بر اینه که هر وقت یقین دارن به مقتضی هر شود، این دیگه به صلاح اعتنا نمی کنن به احتمال وجود مانع و میگن که دیگه مقتضا هست بنا عقل. این یکی. بله، مثلا یه شمعی روشنه، نمیدانیم، یه روشن هم بود ادامه هم داشت، نمیدونیم یک بادی آمد خاموشش بکنه یا نه، ما شک داریم، نه بنا میذاریم که همونطور روشنه. فرماید این به حسب بناء عقلاست. یکی. دلیل دومی که اقامه کردن عبارت است از ادله استصحاب، لا تنقض الیقین بالشک، یقین را به شک نقص نکن. خب یقین را به شک نقص نکن، خب وقتی یقین کردی به شک چیزی و شک بکنی در همون چیز، خب اینها نقیض ضده، این هم قابل جمع نیستن. نممکنه یه چیزی هم یقین باشه هم شک داشت بهش پیدا کنی، چطور ممکنه؟ و یقین ضد شک، شک هم ضد یقین، جمع نمیشن در یه جا. اون وقت مثل مرحوم شیخ و اصحابش و اتباعش، اینه چطور معنا میکنن؟ یقین بالحدوث و شک فی البقا، یعنی یه تعددی به وجود میارن که شیء شیء واحدیست، یقین داریم به چه؟ به حدوثش، اما شک داریم در چه؟ یک شک داریم، شک داریم در بقایش. خیلی خوب، این میشه چی؟ میشه بحث استصحاب. اذا تیقنت به حدوث شیء و شککت فی بقائه لا تعتنی به شکک بل استصحب ابق ما کان، اون چرا که باقی بوده حکم به بقاش بکن. این هم نظر شیخه و نظر مشهوره که مستفاد از ادله استصحابه. مرحوم آقای بهبهانی طبعا از برای شیخ هادی تهرانی تو یه مکتب دیگه داشته، اینها این روایات رو جور دیگه معنا میکنن، اینطور معنا میکنن لا تنقض الیقین بالشک، میفرماید یعنی یقین پیدا کردی به وجود شیئی از بابت یقین به وجود مقتضیش. یقین به وجود مقتضیش، این تعدد ایطوریه که اینجا یقین بهش داریم فقط در حد چی؟ این که مقتضیش یقین داریم موجوده. اون وقت نقضش نکن به شک درش، یعنی به شک درش از بابت احتمال وجود مانه. پس یقین داریم بهش از بابت یقین به وجود مقتضیش، و شکی پیش بهش پیدا کردیم از بابت احتمال وجود مانع. احتمال مانع یا منامه خواهد بین میبره، ولی ما نمیدونیم، شک داریم. هل وجد المانع ام لا؟ القاعده تعبیر میکرد به قاعده شریفه، هل قاعده شریفه ماذا تقتضی؟ چه دیکته میکنه بر ما این قاعده شریفه؟ میگه که اینجا بنا بگذار بر این که این هست، یقین به مقتضیش که داری، شک در احتمال وجود مانع اعتنا نکن. اون وقت ارجاع میکردن ادله استصحاب را به این معنا، فلا تنقض الیقین به شک، یعنی چه؟ یعنی اذا تیقنت به وجود شیء از بابت علم به مقتضیش لا تنقض ذلک الیقین به احتمال وجود المانع، به احتمال به شکی که در وجود مانع از بابت وجود مانع و مقتضی از هم جدا باید بکنیم و الا خو نمیشه. به شک یعنی چه؟ یعنی از بابت، یعنی تو که آقای بهبهانی معنا میکرد، از بابت احتمال مانه که بهش میگن قاعده مقتضی مانه. خیلی خوب، اون وقت نتیجهش ظاهر میشه سر وجوب اکرام. وجوب اکرام خوشه یه واحدیه، هم بهش یقین داریم هم به شک داریم. یقین داریم از چه بابت؟ از بابت مقتضیش که این که عالم هست. شک داریم در همین وجوب اکرام از بابت چه؟ از بابت احتمال این که فاسقه، پس شاید وجوب اکرام از بین رفته. پس همین وجوب اکرام در یه جا جمع میشن، همین وجوب اکرام متیقنون من جهت و مشکوکون من جهت، متیقنون من جهت کونی عالما و مشکوکون من جهت احتمال کونی فاسقا. این بیان محقق بهبهانیه، طبعا للمحقق تهرانی. خب اینجا البته شدید اون وقت تمام روایت لا تنخذ الیقین به شک همطور معنا، یعنی دیگه برمیگردونن به یقین به حدوث، ما برمیگردونیم به چه؟ میگیم یقین به حدوث و شک در بقا. اون ایشون میگن نه همچه حرفایی نیست، یقین به وجود مقتضی و شک در وجود مانع، برای اینکه آخرش برمیگرده به این که دوتا یه جا جمع میشن و اون این است که بالاخره این مقتضا، این معلول بالاخره آیا موجود شد یا نشد، هم بهش یقین داریم از جهتی، هم شک داریم از جهتی. یقین داریم از جهت وجود مقتضی، شک داریم از جهت وجود مانع. و هکذا کان یفسر السید الفقیه البهبهانی قدس سره، هکذا کان یفسرون روایات لا تنقض الیقین بالشک. و بهش میگفتن قاعده شریفه، یعنی قاعده مقتضی مانع. خب اون وقت اگر ایطور شد در ما نحن فی دیگه نباید به شکمون اعتنا بکنی، چرا مقتضای روایات. و ما الان اینجا دیگه یقین خداریم به مقتضی که عالمه، عالمیت. خب شکم داریم در مانع، چون شک داریم در فاسق. عوض اینه که فسق مانعه، آخه ایطوری میشه دیگه. تاج فرمودید اعتنا نباید اعتنا بکنیم، ما بنای عقلا هست، روایات لا تنقض الیقین بالشک هم هست. این طور معنا جه. مانعیت
ممکنه شک در اصل وجود
بشه. بله بله بله.
خود
دیگه تحویلش میکنن. یه تحویلی توش هست. تحویل اینه که ما یه شیء واحدی معلولی داریم. هم بهش یقین داریم، هم بهش شک داریم. یقین داریم چه یقینی؟ از بابت مقتضی. شک بهش داریم از چه بابت؟ از بابت وجود مانع. ده بعدن فکر بکن، اگه نمیفهمی بعدن فکر بکن تا یواش یواش بفهمی. استدلال
شبه
مفهومی بیشتر می‌خواد تا مثال. در هر صورت حالا اونا خودی بحث، بحثای بعدی. توجه فرمودید این فرمایش محقق بهبهانیه. اون وقت عرض کنم به خدمت با ساعت شما، این خویه اشکال. اولا که اصل مطلب خود تعویلیه از بابت بنای عقلا که محل تردیده. ما هم چه بنای عقلا داشته باشن که وقتی انسان یقین به مقتضی پیدا کرد و شک در مانع، بایستی بنا بگذارد بر وجود المعلول، وجود المقتضی. ما این نفهم، یعنی نمیدونیم. هم چه بنای عقلا بر ما محرز نیست، ما نمیدونیم، این بر ما ثابت نیست. میاییم سراغ روایات استصحاب. روایات استصحاب از بابت این که گفتن لا تنقض الیقین بالشک، و فرض کردن یقین و شک به یه چیز خو غیر محاله، ممکن نیست. چطور ممکن یه چیزی هم یقین و شک با هم جمع بشن درش تا نقض نکنیم؟ خو محاله. پس خود به خود محتاج به یه تأویلیه، یعنی باید دو تا حیثیت درست کنیم که با یک حیثیت متیقن بشه، با یک حیثیت مشکوک بشه. بسیار خوب. مثل شیخ انصاری چه میفرماید؟ اجازه کرده به حدوث و بقا. میگه الحدوث یک شیء واحده، حدوثه متیقن و بقاؤه مشکوک. یه تعبیر، یه توجیه که نظر شیخ انصاریه و ما که در مکتب او هستیم. یه توجیه دیگه، توجیه آشخادی تهرانیه. چه میگه؟ میگه یقین به شی از جهت یقین به وجود مقتضیش، و شک در همون شی از بابت شک در مانعش. آره اینطور. خب حالا پس بنابراین ما میمانیم سر یه دوراهی که آیا این توجیه شیخ انصاری بهتره یا توجیه تهرانی. حق مطلب این است که توجیه شیخ انصاری صحیح‌تر، برای اینکه حدوث و بقا خمال شیء واحدن. درسته؟ حدوث و بقا چه؟ شیء واحد. مثلا زید، یقین به حدوث زید داریم و شک در بقا زید. خب بالاخره حدوث و بقاش متعلق به شخص واحد که زید باشه. خب این بهتره تا اینکه بیاییم بگویم که نه، مقصود یقین به مقتضیه و شک در مانع. خب اینا دو چیزن، ربطی ندارن. من تاج فرمودید این تعویل تعویل بعیدیه. پس لبخلیه و تبعه، تعویل و توجیه شیخ انصاری اقرب یا اولا. ثانیا بعدش ما مناقشات مصداقی و سغروی هم داریم، از جهت اینکه شما اومدید چه گفتید؟ گفتید که عالم بودن میخواید اگر دیگه وقت گذاشته همین اکتفا بکنیم، اشعار به تعب شویه مادر وقت تمام شو. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. السلام علیکم و رحمت الله.